این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید دارید به خط مقدم یه جنگ خیلی پرآشوب نگاه می‌کنید. یه نفر رو می‌بینید که داره زخم یه سرباز رو می‌بنده. ولی خب چند دقیقه بعد متوجه میشید که همون آدم داره یه تانک رو هدایت میکنه یا نیروهای دشمن رو تو تیررس خودش شکار میکنه.
راستش تصویر واقعا عجیبیه.
دقیقاً. ما امروز میخواییم یادداشتای یه مقاله فوق‌العاده از سایت ایرانپدیا رو واکاوی کنیم. درباره کسی به اسم آمنه وهاب‌زاده، یعنی زنی که کلن تصویر ذهنی ما از نقش زنان تو جنگ رو به هم میریزه.
آره، ببین، وقتی من داشتم این منابع رو بررسی میکردم، چیزی که بیشتر از مهارت‌های رزمیش برام جلب توجه کرد، اون مکانیزم روانیش بود.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ما اینجا فقط با یه داستان جنگی ساده روبرو نیستیم. خب میبینیم که چطور یه آدم اون فقدان و ترومای شدید رو تبدیل میکنه به یه تمرکز تاکتیکی بی‌نظیر.
خب راستش برای من توی خوندن این مقاله ایرانپدیا یه حلقه مفقوده وجود داشت.
چه حلقه‌ای؟
ببین، طبق این یادداشتا اون توی عراق به دنیا اومده. بعد تو 15 سالگی پدرش کشته میشه. بعدش هم به عنوان یه نوجوان آواره به ایران تبعید میشه.
درسته.
سوالم اینه که چطور یه دختر نوجوان پناهنده فقط چند سال بعد سر از خط مقدم ارتش در میاره و خب تانک میرونه؟ این معادله یکم برای من جور در نمیاد.
خب سوال خیلی خوبیه و جوابش دقیقاً تو همون سالهای پرالتهاب قبل از شروع جنگ پنهان شده.
یعنی چه اتفاقی افتاد؟
وقتی استخبارات عراق اونو به ایران تبعید میکنه، خب ساواک بارها به خاطر پخش اعلامیه دستگیرش میکنه.
پس کلن آدم آروم و گوشه‌گیری نبوده.
اصلاً. منطق میگه یه نوجوان پناهنده باید از ترس پنهان بشه. ولی این بازداشت‌های مکرر کاملاً نتیجه عکس داد.
یعنی ترسش ریخت.
دقیقاً. این درگیری مداوم با خطر اونو در برابر ترس و استرس شدید کاملاً ایزوله کرد.
آها.
پس وقتی جنگ شروع شد، اون دیگه یه آدم عادی نبود، کسی بود که سیستم عصبیش برای مدیریت بحران تنظیم شده بود.
وای، پس به جای اینکه در هم بشکنه کاملا آب دیده شد. انگار داریم یه داستان ابرقهرمانی میخونیم.
دقیقا همینطوره.
بعد با استفاده از همون دوره‌های امدادگری که گذرونده بود راهش رو به جبهه باز میکنه. ولی خب نکته جالبش اینه که پشت جبهه نمیمونه.
نه اصلا. تو اسناد میخونیم که آموزش‌های خیلی سخت و نفسگیری رو هم میگذرونه.
آره، سقوط آزاد، عبور از دیوار مرگ، حتی رانندگی تانک.
آره.
انگار با یه چاقوی همه کاره سوئیسی تو میدان نبرد طرفیم. یه لحظه امدادگره، لحظه بعد یه نیروی تهاجمی.
کاملا درسته. و خب دلیل اینکه فرماندهان خط مقدم اونو تو این ساختار پذیرفتن فقط شجاعتش نبود.
پس چی بود؟
مهارت‌های استراتژیکش. ببین، آمنه به زبان‌های عربی و انگلیسی تسلط کامل داشت.
که خب اون زمان ویژگی خیلی مهمی بوده.
دقیقاً. تو روزای اول جنگ که ساختار نظامی هنوز داشت شکل می‌گرفت، نیاز به همچین نیرویی با این قابلیت‌ها برای مأموریت‌های برون مرزی و نفوذی حیاتی بود.
به خاطر همینه که می‌بینیم دوشادوش چهره‌هایی مثل چمران و همت تو قلب خطر حضور پیدا می‌کنه.
آره. دقیقاً به همین خاطر.
این تسلط و خونسردی واقعاً حیرت انگیزه. ولی خب وقتی تو مقاله به گزارش‌های مربوط به عملیات ولفجر یک میرسیم، داستان خیلی احساسی میشه.
بله، اونجا که بود امدادگر و جنگجوی اون به شکل تراژیکی با هم برخورد میکنن.
دقیقاً. تو عملیات ولفجر یک وسط یه حمله شیمیایی خیلی سنگین، اون داره یه مجروح رو درمان میکنه. بعد متوجه میشه که سرباز ماسک نداره.
و اونجا آمنه بدون هیچ تردیدی ماسک خودش رو میذاره رو صورت اون رزمنده.
وای، واقعا تصورش هم سخته.
خب این یه فداکاری احساسی صرف نیست. یعنی یه تصمیم تاکتیکیه تو کسری از ثانیه است.
که حفظ جان همرزمش اولویت قرار میده.
دقیقاً. و همین تصمیم باعث میشه ریه های خودش به شدت آسیب ببینه و بشه یه جانباز 70% شیمیایی.
خیلی تلخه. و خب کنار این اتفاق یه روایت تکاندهنده دیگه هم تو منابع مقاله ایرانپدیا هست که فرهنگ اون فضا رو نشون میده.
آره، همون ماجرای سنگر.
آره، آمنه 5 تا سرباز مجروح رو توی سنگر پیدا میکنه، قمقمه آب رو میده به اولین نفر، ولی اون با لبهای خشکیده میگه اول به دوستم آب ده.
و این تعارف تا نفر پنجم ادامه پیدا میکنه.
دقیقاً، وقتی آمنه به نفر پنجم میرسه میبینه که هر پنج نفر جون باختن.
اونم در حالی که سرهاشون روی شونه همدیگه است.
واقعاً مو به تن آدم سیخ میشه.
ببین این جزئیات به ما نشون میده که خشونت جنگ اونا رو به سمت تنازع بقای حیوانی نبرد.
یعنی خودخواه نشدن.
اصلاً، بلکه یه سیستم محافظت متقابل افراطی ایجاد کرد که تو اون حفظ یه نفر دیگه بر حفظ خود شخص ارجاعیت داشت.
خیلی تکان دهنده است. خب حالا وقتی به زمان حال برمیگردیم، این زن که خودش یه تنه ارتش بود الان کجاست؟
راستش توی یه آپارتمان خیلی ساده توی اکباتان تهران زندگی میکنه با نصف یه ریه و یه دستگاه اکسیژن.
البته نشان برترین داوطلب هلال احمر رو گرفته و کتاب وارث مبارز هم دربارش منتشر شده.
آره، ولی خودش میگه هیچ انتظاری از هیچ کس نداره.
هیچی؟
هیچی. اون کارهاش رو به عنوان یه معامله برای پاداش گرفتن نمیبینه. بلکه یه وظیفه میدونه که باید انجام میشد.
چه روح بزرگی!
این نشون دهنده استقلال فکری و بالاترین سطح از درک مسئولیت فردیه.
دقیقاً، شما که دارید این برنامه رو میشنوید، وقتی داستان این قهرمان رو مرور میکنید، تو این دنیای پرهیاهو که همه چیز محاسبه و ارزش‌گذاری میشه، از خودتون بپرسید چه باور درونی و عمیقی میتونه به یه انسان همچین قدرتی بده، قدرتی که همه چیز رو فدا کنه ولی هیچ طلبی از دنیا نداشته باشه. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیان نیز همراه ما باشید.